أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله لا يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بفضاء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعزتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. صلى الله عليك يا أبو عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أخيها أبي الفضل العباس وعلى أخته زينب الكبرى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبناء الثورة الإسلامية الغيارة الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام. ومن كلام له للسائل الشامي لما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر بعد كلام طويل هذا مختاره ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما لو كان ذلك كذلك لبتل الثواب والعقاب وسقط الوعد والبعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل أو ينزل الكتب للعباد عبثا ولا خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مرحوم سید رسیل سبحان الله علیه در نهج البلاغه خلاصه گزیده از محاوره ای رو که سوال و جوابی رو که بین امیرالمومنین علیه السلام و یک فرد شامی بعد از بازگشت از جنگ صفین گزارش میکنه ایشون تلخیص کرده مطلب مفصلتر و احیانا کاملتر از این است. بعد از این که از صفین برگشتن اون فرد شامی که حالا یا گرایشی به حکومت شام داشته یا اونچنان که باید مثل دیگران اعتقاد جازمی نداشته به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و از نکته که آخر کار آخر این محاوره در شأن امیرالمومنین علیه السلام اون مطرح میکنه نشون میده که این محاوره و این سوال جواب موجب یا تحول عقیدتی او شده یا تحکیم عقیدش نسبت به ولایت و امامت است امیر. وقتی برگشتن با پرسید که ما این سفر جنگی رو که رفتیم آیا این به قضا و قدر الهی بود؟ آیا خدا متعال مقدر کرده بود؟ دست ما نبود، این باید پیش می اومد، این جنگ باید رخ می داد. اگر به قضا و قدر الهی نباشه معنیش این است که قائل به تفویض باشیم، خدا اینجا کاری نباشه. و اگر به قضا و قدر الهی، به تقدیر الهی بوده باشه، ما در این سفر خیلی مشقت دیدیم و به رغم این که در این سفر دچار مشقت و زحمت شدیم، اگر به قضا و قدر الهی چیزی گیر ما نمیاد. ما رفتیم و برگشتیم و چیزی سهم ما نشد جز این مشقت و کلفتی که رخ داد. ما ثوابی عائدمون نمیشه چون مجبور بودیم، ما دست ما که نبود. به هر حال آیا در خصوص این سفر باید بر اساس تحفیز تحلیل کنیم یا تقدیر و قدر؟ البته قدر یه اصطلاحی داره در کلام که اعم از تفویض و جبر. قدریه همین کسی گفته میشه که جبرگراست، جبریون گفته میشه، هم به کسی گفته میشود که تفویضگراست و منکر جریان مشیت و اراده الهی در هستی است. برحال کدوم از ایناست؟ در تفویض اشکالی وارده، در قائل قول به قضا و قدر هم اشکال دیگری، و اون که این رفت و برگشت ما برامون هیچ ثمری نداشت. حضرت پاسخ فرمودن مفصلتر از اون چه که مرحوم سید رضی در اینجا نقل فرمودن، خلاصش این است به قول ایشون که بعد از کلام مفصلی که بود، بعد کلام طویل، حالا مختار و اینی که من میخوام بیارم خلاصش: وی حک لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما. کلام از امیر در نقد قدریه فوق العاده دقیق و قوی و بسیار گزیده و فشرده است. وای بر تو، تو خیال میکنی که ما در چنگال قضاء اجتناب ناپذیر و لازم و قدر قطعی قرار داریم؟ ما اسیر قضا و قدریم، اختیار از خود نداریم، اراده ما نقشی در فعل ما نداره. وای بر تو که چنین میاندیشی. اگر چنین میبود، چنین فکر رو به هر حال امویان هم اشعریت رو که ریشه در واقع قدریت و تفویض، قدریت معنی تفویضه و بحثای کلامی مربوط به در واقع قدریت رو و جبرگرایی رو ترویج میکردن و به همین جهت اونها با اینکه معتزله از خود اونها بود و از عامه بود، ولی امویه معتزله رو کلن کنار زدن و تقریبا منقرض شد معتزله و اشعریت حاکم شد بر سراسر جهان اسلام که اکثریت عامه بودند. از این جهت این دریافت و این درک در شامات اون موقع بیشتر تبلیغ می شده و به همین جهت هم این فرد شامیه داره این سوال رو می کنه. فرمود که تو فکر می کنی که ما اسیر چنگال قضا و قدر قطعی اجتناب ناپذیریم؟ اگر اینجور باشه می دونید چه اشکالاتی پیش میاد؟ همه چیز زیر سوال می رود. هیچ چیزی، هیچ عقیدهی، هیچ حقیقتی از دین از آسیب خاطر چنین عقیده باطلی در امان نمیمونه. ثواب عقاب بیهوده میشود. ثواب عقاب معنی نداره که منی که فاقد اراده هستم بدون اینکه اراده ای از من ناشی شده باشه کاری را انجام دادم، نه ثواب دادن و نه عقاب کردن هیچ کدوم درست نیست. من که نکردم، فعل منصوب به من نیست اصلا، فعل به من منتسب نیست تا اینکه من ثوابش رو ببرم یا عقابش رو بکشم. و سقط الوعد و الوعید، وعد و وعید این که خدا متعال وعد میدهد و وعید میدهد، وعد به در واقع وعده حسن گفته میشه، وعید به وعده به اصطلاح سوء عقاب. خدا نباید اون وقت دیگه وعده بهشت و وعید جهنم بدهد، معنی نداره، این از میان بیره. نه اینجوری نیست، خدا متعال بندگانش رو امر کرده ولی به تغییر. امر از قبل حق تعالی قطعی است ولی عمل از قبل عباد تغییری است. انسان آزاد است، مختار است. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا. اگر امر کرد مجبور نکرد، و اگر نهی کرد از باب تحذیر خاص بگوید که مراقب باش که این فعل اگر مرتکب بشوی مضرات دنیایی و اخروی برش مترتبه. تحذیرا نهی میکنه، نه اینکه مجبور میکند که اطاعت کنیم از منهیات، به اصطلاح پرهیز از منهیات کنیم. و کلف یسیرا، دین خدا متعال اینجور که تو خشک مغز فکر میکنی نیست که سخت باشه. دین خدا آسانه، برای که دین خدا انسان رو مسلوب الاختیار قلمداد نمیکنه، انسان دستش بازه. و کلف یسیرا و لم یکلف عسیرا، اینجوری که تکلیف رو سخت کرده باشد. بحثی که جلسه قبل داشتیم به اینکه تکلیف اصولا ناظر و معطوف هست به اینکه کسی فعل ازش سر بزند، و تکلیفی به این معنا نیست که، چون فهم رائجی که راجع به تکلیف هست در بحث تقسیم حکم به تکلیف وضعی همین قابل تر هست و ما تو نوشته البته آوردیم در عرایزمون اشاره کردیم، این که تکلیف غالبا گفته می شود که کلفه و مشقه تو اما مشقت است، در حالی که این نیست. تکلیف کلفه، کلفهو یعنی احبهو. کلف که وصف یا اسم فاعله، کلفه یا کلفو، کلفن انا کلف با الکلفه، کلف اصلا به کلف ای الرجل العاشق، کلف مرد یعنی انسان بسیار شیفته و عاشق کسی چیزی. و در واقع تکلیف سختی شیرینه، به اصطلاح عذاب عذب. اگر سختم هست سختی شیرینی است، انسان با شوق و با علاقه تعقیب میکنه، چرا که تکلیف از فطرت برمیخیزه و فطرت آدمی و سمت تکالیف کشش داره، تکالیف فطری هستن. برحال تکلیف الهی وقتی تکلیف هست، اگر بگیم یعنی مشقت است، نمیشه گفت مشقت آسان. در کلمه تکلیف این نخوابیده، یعنی در یک از منابع لغوی ظاهرا در مصباح یادم هست دیدم آورده که اصلا در ماده اصلی و معنای ریشه‌ای کلمه تکلیف که باب تفعیل و مستر کلف هست و از کلف هست، این به معنای ایلاء به شیء است. انسان ولع داره، وله داره، علاقه داره، شوق داره به چیزی، در تکلیف این نهفته است. و کلف یسیرا و لم یکلف عسیرا، تکلیف سخت ننهاده و اعطا علی القلیل کثیرا، خداوندی که بر کم زیاده میدهد، دو طرفش دلالت داره بر اختیار. این که اعطا علی القلیل، اعطا پس بنابراین پاداش داره، پاداش داره، یعنی فعل این منتسب به مکلف است که پاداش میگیره، پاداش نصیبش میشه، یعنی اون مختار بود و لذا مستحق پاداش است. در این حال خدا متعال هم دستش بسته نیست که به هر اندازه که کسی کار کرده فقط بتونه پاداش بده، دست او نباش کم و زیاد کنه. نخیر، کم و زیاد هم میکنه. و عطا علی القلیل کثیرا، هم از ناحیه خدا دست بسته نیست که در قبال قلیل کثیر میدهد، هم در ناحیه عبد آنچنان است که عبد دریافت ثواب میکند، اعطا میشود به او ثواب. ولم یعص مغلوبا، اینجور نیست که از اینور جبریه فکر کنن که اگر کسی اسیان میکند زورش بر خدا چربیده است و خدا نمیتونست جلوشو بگیره. خدا غلبه کرده بر خدا، این نافرمانی میکنه، این سرپیچی، این طغیان انگار از سر قوت و قدرته که عبد مرتکب میشه، چون این نیست. ولم یقص مغلوبا ولم یطع مکرها، از عمرم اطاعتشم به نحو اکراه نیست، بندگان مکرهن و کرهن اطاعت نمی کنن بلکه مختارن اطاعت می کنن. ولم یرسل الانبیا لعبا، خدا متعال انبیا رو از سر بازی و به مثابه بازیچه نفرستاد. اون آقا راجبه تکثرگرایی و پلورالیسم دینی میگه خداوند متعال این بازی رو خودش شروع کرد که آمد انبیاء متعدد برانگیخت و نمونم ادیان گوناگون وعظ کرد و لاتایلاتی که این روشن فکر وطنی مطرح میکنه راجب تکثرگرایی و پلورالیسم دینی، که این بازی ها رو خدا در آورد و تعبیر به همین تعبیر هم میکنه. نخیر، خدا متعال انبیا رو از سر بازی نفرستاد و اونها لعبه و بازیچه خدا متعال نبودن، عروسک خیمه شب بازی نبودن اونها، اونها مردان با اراده بودن. خدا متعال هم اگر تشریعات مختلف کرد به اقتضاء مصالح مقاطع مختلف تاریخی و ادوار مختلف حیات انسان این کار رو کرد. ولم ینزل الکتب للعباد عبثا، کتابایی که این همه خدا متعال فرستاده از سر عبس نبوده که بگیم هیچ ثمری نداره، چه عمل بکنی چه عمل نکنی، یا تفویض است یا جبر است، نه چنین نیست. ولا خلق السماوات والارض ما بینهما عاقلا، زمین و آسمان و آنچه در زمین و آسمان است اینها رو بیهوده نیافریده است. این تفکرات، تفکرات و کفرآمیزه. سنبیم میفرمون که فکر نکنیم بگیم مسلمان قدری داریم، مسلمان تفویضی داریم. نخیر، کسی اگه اینجور فکر میکنه کافرانه فکر میکنه. این تفکر، تفکر کفرآلوده، کفر اصلا، این حرف کفار است. در واقع ما حالا بنا نداریم تکفیری ها رو حتی تکفیر کنیم، اما در واقع تفکر تکفیری که نوعی تفکر جبری خودش کافرانه است اصلا. و بعد استشهاد فرمودن و تلمیح فرمودن به فقره از آیات الهی که ذالک ظن الذین کفروا، این پندار کفاره، کفار اینجوری فکر میکنن. فویل للذین کفروا من النار، وای بر اونها از آتش جهنم. خیلی فقره پرمغز و فشرده و دقیق و قاطعی است. و ای کاش و ای کاش و ای کاش ما شیعیان از حق کلمات از تعمیر و از صادق سمون علیه ما فهمی به دست می وردیم و بر مرام این دو بزرگوار کلاممون رو، فقهمون رو، اخلاقمون رو استوار می کردیم. من معتقدم زاویه خیلی جدی داریم در فقهمون از مرام و منشای استمیل و از صادق سلام علیه ما. این اونقدر که امیرالمومنین علیه السلام و صادق سلام علیه این دو بزرگوار، چون از این دو بزرگوار ما مطلب زیاد در اختیار داریم، نص ثبت شده، اونقدر عقل گرایان است که اگر بر این منشا و منش ما به استنباط شریعت بپردازیم فقه ما متفاوت میشه. برغم اینکه اون منصوب است جعفر و امام صادق علیه السلام هستیم و جعفری نامیده میشویم، ولی حق این است که اون مایه که امام صادق در استنباطات فقهی به عقل تمسک میکنه غالب فقهای ما اون مقدار توجه به شأن عقل و کار کرده عقل ندارن و افراد خاصی احیانا در تاریخ بودند، مردان بزرگی مثل مقدس اردبیلی که به رغم عنوانش که تصور میشه باید خیلی گرچه این تعقل و عقلگرایی خلاف تقدس نیست، ولی به توهم و تصور غلط ما با خیال میکنیم هر که مقدستر باشد خیلی باید متسلب و متحجرتر باشد. مقدس اردبیلی در تاریخ شیعه بعد از قدیمین ما قبل شیخ طوسی شاید بتوانیم بگیم عقلگراترین فقیه و ظهور اخباریه رو بعضی و به درستی هم میگن که عامل اصلی مواجهه با فقه مقدس اردبیلی بوده، یعنی اون عقلگرایی بسیار قوی که مقدس اردبیلی بنا گذاشت که البته شیخ طوسی بانی اول عقلگرایی استنباطی در فقه شیعه است با نوشتن مفسود، ولی به دی مقدس معاو مفهوم غلطش تصور کردن داره انحراف در تشیع به وجود میاد و رفتن پناه بردن به اخباریگری تحت تاثیر اهل حدیث اهل سنت، امثال مرحوم امین استرابادی که 6 ماه رفت مکه موند و گفته می شود متأثر از فضای مکه و در واقع حدیث گرایان عامه مکه اخباریگری رو بنیاد گذاشت. در هر صورت اینا ترس این که عقل زیاده روی میکنه و زیاده داره دخالت میکنه در فقه و برگردیم حتی بگیم قرآن رو نمیفهمیم، این به این معنا نبود که شأن قرآن رو تنزل بدن، ظاهرا میخواستم بگیم قرآن اونقدر عمیق است که فهم نمیتوان کرد و منخوطه باید فهم کنن، ولی در واقع میخواستن میگن عقل اونقدر ضعیف است که نمیتونه فهم کنه، یعنی برای تقلیل شأن عقل کاهش شأن عقل در واقع این مطلب رو طرح کردن. ما اگر به اون طرزی که امام صادق علیه السلام در فروع فقیه اگر کسی روز این کار رو بکنه یک رساله سطح 4 رو به عنوان در واقع اون استدلال ها و تمسک های اون بزرگوار به عقل در فروع جزئی حتی بنویسه چیز با ارزشی خواهد بود، یک استقراء و استقصاء و طبقه‌بندی دقیق این مطلب میخواد. به هر حال دیگه ما ارگلی کرده باشیم که ما سهم عقل رو در اصول ادا نمی کنیم و بحث هم که می کنیم آخر سر به سمتی میریم که تهش چیز در نیاد، این در مقام نظر آخر سر میگیم مستقلات عقلیه مصداق نداره و چیزی آخرش از تهش در نمیاد متاسفون.
جای دیگه ما میدونیم جمعش با قضا و قدر، این بیان جواب اون آقا در نمیاد که این چجور با قضا و قدر جمع میشه، این در اینه که من اختیارن اومدم اختیارن انتخاب کردم، باز هم آیا مقدر خدا هم
بله قضایی هست و چند قدر اون کلام بله تو کلام دیگه هست امیر هست که افرومن قضا ایلا قدره، بله زیر این دیوار اگه بنشینم این یه قدره قدرش بینه، یعنی یه جور اندازگیری شده است که علل موجود در این حادثه این است که میفته رو من و زیر دیوار میمونم، پاشم برم اون ور بشینم که این دیوار فرو نریزه اونم یه قدر دیگه الهیست، چون یه چارچوب دیگه وجود داره و یه قواعد دیگه و یک به اصطلاح علل دیگری که من خودمو در ظرف اون علل قرار میدم. در جاهای دیگه از تعمیر به خوبی اینا رو تبیین فرمودن. بله نه ایشون مفصله، مرحوم سید رضی هم قبل و هم بعد و هم بین این عبارات رو حذف کرده مفصله، بعد مطالب بیشتری از تنبیر میفرمان به آخر سر اون دو بیت شعر میخونه که ها من حالا فهمیدم امام یعنی این، حقا که تو امامی. این از کردم این احتمال میره که این آقا همچین دلش قرص نبوده و یه مرتبه این بیانات عمیق و دقیق و عقلی و مستدل و مبرهن رو که از دست امیر میشوفه، تازه میگه امام تویی که حق است که از تو اطاعت شود و تبعیت شود. بل حالا برای این فقره است، یه همه کلام نیست، ولی جواب او رو که قدریت من و جبریت بود و داد، چون سوالی بود. فقط اونم نیست، کل این یکی از دو معنا رو داره. به هر حال وقتی شما قائل به تفویضید، معنیش این است که اراده الهی رو انکار میکنید. اراده الهی رو انکار میکنید، خدا رو انکار میکنید. و یا قدری هستید، جبری هستید، پس خدا متعال رو از حکیم نمیدونید، ولی اینکه کتاب عبث است، وعد و وعید غلط است، آفرینش عالم باطل است. یعنی لازمه چنین عقایدی انکار ذاته، انکار ذات و صفاته. بله، به هر حال همینا به عقیده ما در پیوند با همدیگه هستن. بلذا هر کدوم رو انکار کنیم مستلزم انکار دیگریست. کسی چنین تصور میکنه، این بحثی که این روزا بر ادبیات الهیاتی جدید به سلامت ره میشه، میگن ساعت ساز بازشسته، که خدا متعال بقیه یه عالمی رو خلق کرد، رفت اون کنار نشسته دیگه، این مثل یه ساعت داره دنیا کار میکنه برای خودش. برحال این به معنای انکار حکمت، انکار اراده الهی، انکار در واقع حضور خدا در هستی است. الان کفر دیگه، انکار است.
با انگیزه مصبر چاهی افتادن که
به تصور این که شاید مثلا دارن انگیزه که مثبت که تصور توهم مثبت بودنه، و الا در واقع انکار عقل خودشون هم هست. خب دیگه خیلی جلسه روز کلامی شد. عرض کنم که یکی دیگر از تقسیمات حکم، ما دیگه این یکی دو تقسیم رو میخوایم بگیم و از این بحث خارج شیم دیگه، هنوز هم مباحث داریم، بعضی رو میخوایم نکول کن به بعد. مثلا تقسیم واجب مطلق و معید رو میخوایم بذاریم برای بعد، احیانا موسع و مزیق رو، اینها رو بذاریم برای یه بهانه دیگه بعدا بحث بکنیم، خیلی طولانی شد این مبحث. یکی دیگه از تقسیمات تقسیم حکم، چون ما داریم الان تقسیم مقام امتثال رو داریم، خاطر دارید دیگه، ما داریم تقسیم مقام امتثال رو بحث میکنیم که در مقام امتثال دو تا تقسیم رو تا اینجا بحث کردیم، این سومین تقسیمه. تقسیم مقام امتثال است. در مقام امتثال واجب یا حکم به چند قسم تقسیم می‌شود، به جهات مختلف تقسیم داره. یکی از اون تقسیمات هم تقسیم به جهت مکلف است. اینکه مکلف در مقام امتثال چه نقشی در حکم داره به تعبیری، بر این اساس اینکه آیا مکلف شخص معین است یا اشخاص غیر معینینند، یا به هر حال اشخاصند، مخاطب و مکلف اشخاصند. از این جهت در واقع باز واجب یا حکم تقسیم میشه. پس مقام امتثال، مقام در واقع تحقق این که کسی این تکلیف رو و مکلف اون به رو بخواهد انجام بدهد چه کسی است؟ فرد معین میشه عینی، فرد معین نیست میشه کفایی. لذا یکی از تقسیمات در مقام امتثال در واقع تقسیم حکم به عینی و کفایی است. در اینجا ما باید چند تا بحث مطرح کنیم، ولی خیلی گذرا تر خواهیم کرد، مثل اون تقسیمات قبلی بنا نداریم مفصل وارد شیم، ظرف این که دو سه جلسه این مبحث رو تمام خواهیم کرد، ولی چند تا مسئله است باید تبیین بشه. یکی تعریف عینی و کفایی است. واجب عینی یا عینی چیست و واجب کفایی چیست و چه فرقی این دوتا با هم دیگه دارن. دوم این که در واجب کفایی غرض شارع چیه؟ شارع خطاب کرده است و ایجاب کرده است امری را، امر فرموده است، غرضش چیه؟ این که همه مخاطبین هیچگاه بسا اقدام به اتیان واجب کفایی نمی کنن. هر واجب کفایی معمولا اینطوری است که یه نفر و چند نفر رو من به کفایی اقدام میکنن ساقط میشه. غرض مولا چیه؟ اون وقت خطاب به همه است، و عدو بله و عدو مستطعتم من قوه، این اعداد امر به اعداد به همه است، اما از همه هم به این معنی نخواسته، هم خواسته و نخواسته. غرض چیست؟ اینو بحثیست که بحث میکنن، البته رائج الان نیست در علم اصول، ولی زمان خیلی خلاصه از این بحث عبور میکنیم. مطلب سومی که باید بهش پرداخته بشون، مخاطب کیست؟ مخاطب فرد است. شبیه اون بحثی که داشتیم، این که کیفیت خطاب، کیفیت تعلق امر چگونه است در تخییری. اونجا میگفتیم که آیا به فرد لاعلت تعیین احیانا یا به اشکال دیگری پنجگانه که عرض کردیم، به چه نحوی تعلق پیدا می کند امر به مکلف و به احیانا. اینجا هم راجبه، چون اینجا تردد بین مکلف و به هاست، اینجا تردد بین مکلف هاست، این تعلق چگونه است، این هم باز بحثی است که قابل بررسی است و قابل اطلاع هست. و نهایتا به مطلب رائج که طرح می شود در مباحث اصولی الان، همین مطلب آخره، و اون دوران هم بین اینو کفاییست. در صورت دوران چه کار باید کرد؟ تقدم با اینیز یا با کفاییست و به چه دلیل؟ این پنجتا مسئله رو، چهارتا مسئله رو به اسلام باید بررسی کرد. اجمالا مطلب اول رو عرض میکنیم. اینی رو میشه اینجور تعریف کرد: التکلیف العینی عبارتون عن التکلیف المطلوب من شخص معین او اشخاص معینین فیجب علی کل و ان اتا به شخص آخر. ما اینجور میخوام تعریف کنیم، بگیم واجب عینی یا حکم عینی آن تکلیفی است که خواسته میشود از شخص یا اشخاص معین و ساقط نمیشه از هیچ کس ولو دیگری انجام بده، به اتیان دیگری از غیر او ساقط نمیشود. کفایی به عکس است، ول کفایی عبارتون عن التکلیف المطلوب من طبیعی صنف معین او نوع خاص و یجب علی کل من افراد هذا الطبیعی ما لم یأت به احد. در کفایی ولی نه از اون طبیعت یه صنف معینی، مثلا فرض کنید تکلیفیست از یک مثلا مجتهدین، معطوف از به مجتهدین وجوب افتاء، احیانا برشون واجب است اونا که قائل باشند بر وجوب افتاء بر مجتهد، بگویند که بر مجتهد جماعت افتاء واجب است بر این صنف، یک نوع خاصی از یه صنف معینی، این گروه خاص. مثلا حالا صنف اگر به جنسیت نوعا تعبیر میکنم، بگیم رجال و نساء، مثلا فرض کنید که بر رجال جهاد واجب باشد به نحوی کفایی، بر مفتیان و مجتهدان احیانا واجب باشد، به طبیعی تعلق گرفته است، ولی که خصلتش این است، سرشت این حکم این است که یجب علی کل من افراد هذا طبیعی تا کی؟ ما لم یأت به احد. اما به محضی که یکی اقدام کنه و قیام کنه و اتیان کنه، از بقیه ساقط میشه و یسقط عن الکل اذا قام به شخص. در واقع میشود گفت فکأن العینی والکفایی وصفان للمکلف للمکلف به فی الحقیقه، گویی که این عینی بودن یعنی مکلف عینی، نه مکلف و به عینی. نمیخواد بگیم مکلف و به عینی است، معبور به عینی است، این که در واقع میشه همون تعیینی، تفسیر تعیینی میشه، بلکه در واقع میخواد بگه مکلف عینی است یا مکلف کفایی است. چند نفر از مکلفین باید این کارو بکنن؟ یه نفر، چند نفر، کدوم انجام دادن؟ هر یک انجام دادن از بقیه احیانا ساقط است. لذا در واقع این وصف عینی و کفایی گویی به اعتبار متعلق و در موضوع تغییر رائج و مکلف این تقسیم انجام می شود، ولی نسبت داده می شود به خود حکم، چون این حکم رو عیناً کسی باید انجام بدهد یا من ملکه‌ای باید اقدام کند. در موقع وصف، وصف مکلفین است نه تکلیف. معمولاً واجب کفایی حیث اجتماعی داره، می شود گفت اکثر واجبات کفاییه احکام اجتماعی هست، یعنی معطوفن به جمعیت، معطوفن به جامعه، معطوفن به امت، یعنی خطاب متوجه امت است به هویت جمعی احیانا، یا لااقل منشأش مصالح جمعی است. عموما رو درز میکنیم نه تماما، غالبا اینجوری است. ولی زن نوشتیم کان الواجب الکفایی حکم جماعی یتعلق به مصالح المجتمع، غالبا البته، و العمده فیه هو تحقق الفعل و الفاعل کائن من کان، فاعل هر کی میخواد باشه، یه نفر باشه، چند نفر باشه، مهم این است که این خود فعل انجام بشه که مصالحش عائد مجتمع بشود، که تحصیل علم الادیان و الابدان و کالقیام به حوائج الناس العامه مثل بناء المستشفیات و القیام بالحرف و صناعات و غیرها، و کالجهاد به اقسام و اعداد القوه لترهیب العدو، و کالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، و کحفظ النفوس المحترمه. بر همه واجب است که یکی اگر در معرض مرگ قرار بگیره نجاتش بدن، همه برشون لازم است. اگر من ملک وای اقدام کردن و قیام کردن، البته از بقیه دیگه ساقط خواهد شد. و که تجهیز المیت من تغسیله و تکفینه و تدفینه و صلاة علیه و ما الی ذلک. پس بنابراین در واقع می شود هم در مقام تعریف عرض کردیم، هم در مقام توصیف باید گفت که موضوع به نحوی ارجاع می شود به مکلف، نه مکلف و به. تقسیمات مختلفی رو راجع به عینی و کفایی می توان مطرح کرد. عینی چون از مصادیق در با تکلیفی است، در حقیقت با تقسیمات واجب و تکلیفی متوجه تقسیم متوجه عینی هم می شود. در کفایی هم به جهاتی میشه کفایی رو تقسیم کرد، گاهی به اعتبار اینکه اون معتیون به مثلا گاه مبنای تقسیم است، یعنی معتیون به گاهی فردی از طبیعت یک فعل است، یک عمل است، مثل غسل میت. حالا اینو یه نفر به جا بیاره اگر یک کسی انجام داد، یا مثلا هم چند نفر به جا بیارن، مهم نیست، اشخاص متعددی با هم یک میت غسل بدن مثلا. و گاهی هم هست که افرادی از یک طبیعت، در واقع معتیون به افرادی از یک طبیعت است. اونجایی که افراد یک طبیعت معتیون به قلم داد می شوند، اونجا دو وضعیت متصوره. گاهی معتیون به افراد، اون افراد رو در واقع افرادی انجام میدن ولی دفعتن واحدن، یا یه نفر حتی دفعتن واحده انجام میده چند افراد را، یه نفر مثلا همزمان چند تا عبد آزاد میکنه. فرض کنیم در شرایطی اعتاق عبد مثلا تکلیف کفایی باشد، مثلا در وضعیتی خاصی، و اینجا خوب مشکلی نیست. در فرض دوم که معتیون به افرادند، افرادی از یک طبیعتند، از طبیعت یک فعلند، یک عملند، ولی دفعتن انجام نشود، تدریجا انجام بشه، وقت در اینجا یه اشکالی پیش بیاد. اونجا که دفعتن انجام میشه، یعنی یه نفر مثلا فرض بفرمید یا 10 تا عبد رو اتق میکنه، خب همزمان اتق کرده و مشکلی نیست، یا چند نفر با هم یه فعل انجام میدن، چند نفر با هم جماعتی نماز میتو میخونن، باز یه مشکل پیش نمیاد. ولی اگر افراد متعلق حکمند به نحو کفایی، ولی این افراد به تدریج انجام میشه، این نماز میخونه، یکی دیگه باز نماز میت میخونه، بعدی هم دوره نماز میت میخونه، یا خود یه نفر نه یه بارم از وعید میخونه دوباره بار دوم میخواد بخونه. اینجا گفتن یه اشکال پیش بیاد و اون این که آیا بار دوم درسته؟ این آقا به تنهایی نماز وعید خوند، نفر دوم میتونه بیاد بخونه؟ یه امری بود و این هم انجام داد، اسقاط شد دیگه، اون نفر دوم که تکلیف نداره، مگه کفایی نیست؟ اگر کفاییه دیگه الان امری نیست که اون نفر دوم بیاد نماز وعید بخونه. ولی زیرا احتیاط میکنن میگن اگر کسی نماز وعید برخونده شد بار دوم میخوان بخونن به عنوان احتیاط بخونن، چون واجب کفایی بوده، حتی یه نفر هم اگر قیام کرده باشه دیگه واجب ساقط شد، از بقیه تکلیف ساقطه دیگه، تکلیفی ندارن. و احیانا این اشکال رو طرح کردند و پاسخهای نسبت به این اشکال مطرح شده که انشاءالله اینو اجمالا بحث خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله.